صبح همگی به خیر. بی تردید اوضاع کرونا خیلی بدتر از زمانی است که تازه می‌خواستیم لیگ 19 هم رو ادامه بدیم، یعنی لیگ بازی تعطیل شد، 9 هفته ای ازش باقی مونده بود، 9 هفته 10 هفته و می‌خواستیم مجددا شروع بکنیم. الان اوضاع کرونا در کشورمون خیلی بدتره و ما موضوع رو مطرح کردیم که به نظر شما الان باید سختگیری‌ها بیشتر بشه، یه دستورالعمل‌های جدیدی باید ابلاغ بشه به باشگاه‌ها برای برگزاری لیگ 20 و در این خصوص با ما صحبت بکنید یا با همون دستورالعمل‌ها کار رو پیش ببریم، با توجه به اینکه گفته شده از 16 آبان ماه قراره که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور دوره 20مش آغاز بشه. جواد عسکری از اسلام شهر گفته سلام، این روزا انگار مردم ترسشون ریخته از کرونا، پس بهتر سختگیری های بیشتری اعمال بشه. برای تماشاچی ها هم بد نیست تصمیماتی بگیرن، مثلا مثل ایتالیا 1000 نفر رو راه بدن که بازی ها جذاب تر بشه. متشکرم آقای عسکری از اسلام شهر. موسی جعفری از کرج همراه ما بودند و خدمتتون عرض کنم که ازتون کلی تشکر میکنم آقای جعفری بابت پیامی که فرستادید. و یه اشاره به شماره تلفن ها داشته باشم، 220 213 87 88، صدای عزیزانی که تماس گرفتند رو خواهیم شنید.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، خشایار قرقزلو هستم. با مروری بر خبرهای 24 ساعت گذشته سایت‌های خبری ورزشی جهان، سایت گل در تیتری بعد از گلزنی آنسو فاتی در اولین ال کلاسیکوی دوران بازیگری خودش، این بازیکن اسپانیایی رو به عنوان جوان‌ترین گلزن قرن 21 این مسابقه معرفی کرد. فاتی با 17 سال و 359 روز سن در اولین حضور خودش در ال کلاسیکو موفق به گلزنی شد. سایت ESPN در خبری عنوان کرد باشگاه منچستر یونایتد قرار نیست پیشنهادی مثل قرارداد الکسیس سانچز برای تمدید قرارداد پول پوگبا هافبک فرانسوی این تیم بده. سانچز فصل پیش با توجه به قراردادی که با یونایتد داشت به صورت قرضی در اینتر میلان بازی میکرد و امسال به صورت دائمی به این تیم ایتالیایی پیوست. روزنامه موندو دیپورتیو از علاقه باشگاه‌های منچستر یونایتد، منچستر سیتی، لیورپول، یوونتوس و بارسلونا برای جذب آداما تراوره، وینگر اسپانیایی تیم وولورهمپتون خبر داده. به گفته این روزنامه کاتالانیایی، یونایتدی‌ها قصد دارند در صورت عدم موفقیت در جذب جیدون سانچو در پنجره نقل و انتقالات زمستانی امسال، تراوره را به این تیم بیارند. این روزنامه همچنین مدعی شده بارسلونا قصد نداره به گریزمان اجازه خروج بده و این بازیکن باید تا پایان قراردادش در این تیم بمونه. گفته میشه گریزمان با توجه به اینکه بارسلونا قصد داره در پنجره نقل و انتقالات زمستانی امسال ممفیس دپای رو جذب کنه، از بارسا جدا میشه و باشگاه‌های انگلیسی مثل یونایتد و سیتی خواهان جذب این بازیکن فرانسوی هستند. در نهایت مجله اکیپ فرانسه در خبری به صحبت‌های لوکاس پاکوئتا، هافبک برزیلی تیم لیون فرانسه اشاره کرده. پاکوئتا که تابستان امسال راهی تیم لیون شد، در مورد جدایش از تیم آسه میلان و پیوستنش به لیون گفت: هیچ مورد خاص و احساسی و سختی بعد از جدایی من از میلان برای من اتفاق نیفتاد. در حال حاضر فقط دوست دارم فوتبال بازی کنم. من در لیون خوشحالم و دوست دارم با انرژی کامل همه تلاشم رو برای این تیم بکنم. امیدوارم خبرهای این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر، باز هم میخوام پیامک بخونم. احمد غفوری از فاز 3 شهر جدید اندیشه گفتم به نظر من باید سختگیری ها بهتر بشه. یه سریام انتقاد آقای خسرو محمدی از اصفهان. قربان، خیلی طولانیه پیامکتون، امیدوارم که بتونم توی بخش دیگه بخونمش، چون مرور اجمالی باید بکنم که گاهی اوقات جمله ها پس و پیش به دست ما میرسه. گفت موسی جعفری رو که خدمتتون عرض کردم برامون پیامک فرستاده بودن، گفتن چرا آقای رسول پناه رو نمیارید پشت خط، چه اتفاقی بیفته، چی بشه. یه مجموعه ای از اتفاقات افتاده و ایشون هم استعفا دادن و عذرخواهی هم بابت تمام حرفایی که از ایشون پخش شده زدند. ولی حالا قطعا این صحبت ها خیلی غلط بوده، خیلی فعل اشتباهی صرف شده به نظرم. اما یه نکته ای رو فراموش نکنید، خود من، محسن افضلی، احمد فرزی، سعید زاهدیان، موین خانیپور، بچه ها، ما هممون توی خلوت خودمون چطوری حرف میزنیم؟ نمیگم در مورد یک موضوع خاص ها، این که میگم فضای خصوصی یک شخصی رو اینطوری، اینم غیر اخلاقیه، یعنی این رو هم نمیشه بهش مهر تایید زد. شکل ادبیات ایشون، شکل حرفایی که زدن، همش غلطن در غلط، اصلا شکی درش نیست. ولی یه لحظه کلامون رو قاضی کنیم، ما خودمون تو خلوت خودمون چیکاره ایم که یهو میایم همه رو چرا اینطوری؟ بازم تاکید میکنم خیلی غلط و اشتباه، ولی یه دونم به خودمون بزنیم. همراه ما باشید، صبحتون بخیر.
در ارتباط با شیوه نامه‌های بهداشتی که بعد از سوی تیم‌های لیگ برتری کاملا مورد رعایت قرار بگیره، من اینطوری استنباط میکنم که این دستورالعمل خیلی ظاهرا کمرنگ شده و هیچ اثری در تیم ها به نظر من وجود نداره. لازمش اینه که سازمان لیگ و فدراسیون پزشکی ورزشی و ایفمارک مشترکاً جلسات توجیهی حداقل برای سرپرستای تیم‌ها بذارند و اینا رو راغب کنن که این دستور عمل رو رعایت کنن، تا انشالله آسیبی به بازیکنای ما که به هر حال میخوان در بازی‌های ملی هم شرکت کنن و برای تیم ملی کشورمون افتخار آفرین باشن، آسیبی وارد نشه و انشالله فوتبال ما بتونه با رعایت این پروتکل‌ها به راه خودش ادامه بده و در وسط راه مسابقات لیگ برترمون تعطیل نشه. تشکر میکنم. صادق پور هستم از تهران.
از کارشناس محترم برنامه یه سوال داشتم، خواهش کنم جوابم بدن. قضیه این سوال کثیر به کجا کشیده شد؟ آخر چه تصمیم میگرفتن؟ و ببینید، ما یه وقتی که شیوه نامه ها رو اجرا میکنن، اینم خیلی مهمه که بازیکن ها وقتی که توی تمرین ها نیستن، توی تیم نیستن، بعدش آیا جایی میرن که توی استماع باشن؟ اونم خودش مهمه، چون نمیتونن که بازیکن ها رو همشون رو قرنطینه کنن یا طی مده همشون توی هتل نگه دارن. اونم خودش خیلی مهمه. ای کاش برنامه ریزی میشد که میتونستیم دنبال تماشاچی ها به ورزشگاه برن و بازی ها را از نزدیک تماشا کنیم. آرزوی موفقیت دارم تو لیگ جدید برای تیم محبوبم زلزله ایران، پرسپولیس ایران. ممنونم. سید حسام الدین حسینی هستم از اصفهان. خواهشم جوابم هم بدید. ممنون. خدا نگهدار.
به نظر من ما داریم یه جورایی یه دور باطل میزنیم، داریم خودمونو گول میزنیم. اگر رعایت میکردیم شیوه نمای بهداشتی رو، قطعا به اینجا نمیرسیدیم و از اینجا بدتر هم خواهیم دید با این وضعیت رعایت. خب ببینید، تو بطن جامعهمون که اینجوری باشه، قطعا تو بطنشمون هم بدتر خواهد بود و جایی که حالا متولی هم نداره، شما حساب بکنید که دیگه وضع به کجا خواهد انجامید. به نظر من یه شوخیه که حالا ما میگیم آقا در بازیهایی که ما میخوایم انجام بدیم، در مسابقات لیگ 20 که میخوایم رو انجام بدیم، پروتکل‌های بهداشتی انجام بدیم. ما تو بستر جامعهمون متأسفانه با مشکل‌های عدیده رو برسیم، چه برسه تو بحث ورزش که الان متولی هم نداره و هیچ کسی هم به قول مسئولیتش گردن نمیگیره. به نظر من واقعا باید یه نگاهمون رو عوض کنیم، باید عینکمون رو عوض کنیم، واقع‌بین باشیم. به نظر من هیچ گونه این موارد رعایت نمیشه و هیچ حالت دکوراسیونی گذاشتیم که آقا یه ویترینی گذاشتیم که ما داریم انجام میدیم، به هیچ عنوان انجام نمیشه. مطمئن نباشید، خدای نکرده با همین وضعیت و با همین فرمون به قولی بریم جلو، خدای نکرده خدای نکرده به مشکلات بسیار بزرگتری خواهیم خورد. انشالله که مسئولان ارشد ورزشی واقعا از این خواب غفلت چندین ساله بیدار شن و یه فکری با حال فدراسیون و بحث پزشکی ورزشی و و و و مشکلات دیگرش بکنن. خیلی متشکرم از اینکه صدای برنامه رو گوش کردید. عزیزان ما کم یادتون نره. شنونده همیشگی برنامهتون حامد شهبازیان از تهران.
فرمول یک، برای خوب بودن، برای بهتر شدن، حتما نباید کاری به سختی و دشواری جابجا کردن کوه‌ها و فتح قله‌ها انجام بدیم. گاهی یه مهربونی خیلی کوچیک مثل یه لبخند از ته دل میتونه یه نفر رو به زندگی دلخوش کنه. مهربونی از فرمول‌های درجه یک زندگیه. اگه این چند وقت موفق شدین خونی اهدا کنین، اگه تونستین بچه بد سرپرستی رو به آرامش برسونین، یا اگه باری از روی دوش زنان سرپرست خانوار برداشتین، بیشک فرمول یک زندگی شما نو دوستیه. درود بر شما. ماه‌ها پرستاری، ماه‌ها تلاش بیوقفه آدم رو خسته میکنه و از پا میندازه، اما کادر بهداشت و درمان کشورمون با تلاش بی‌نظیر و خستگی ناپذیرشون ثابت کردن وظیفه شناسی و تعهد فرمول یک زندگیشون. زندگیتون پر از فرمول‌های یک و درست. خب خیلی ممنونیم که با برنامه صبح ورزش همراه هستید. موضوع امروز رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در آستانه رقابت‌های لیگ 20 فوتبال هستش. دوستان تماس گرفتن، سوالاتی در مورد موضوعات دیگری داشتن که در این رابطه هم صحبت خواهیم کردش، اما به یه نکته ای اشاره بکنم. ببینید، در مورد شیوه‌نامه‌های بهداشتی که ستاد مبارزه با کرونا در ورزش ابلاغ میکنه به فدراسیون، میره توی ایف مارک و ایف مارک داره الان بررسی میکنه روش، سرانجام به باشگاه ابلاغ میشه. اما یه نکته اصلی وجود داره، اینکه تو سری قبل هم شیوه‌نامه‌ها به باشگاه ارائه شد، اما نکته اصلی اینجا بود که آقای بهاروند به عنوان رئیس سازمان لیگ این شیوه‌نامه رو طی نامه یا پروسه قانونی در اختیار باشگاه نذاشته بود که بعد اگر اتفاقی بیفته یا نکته‌ای وجود داشته باشه مسئولیتش متوجه فدراسیون یا سازمان لیگ باشه. ظاهرا اونطوری که اطلاعاتی که به دست ما رسیده همینجوری در واقع نامه رو گفتن بدید به باشگاه و امضا و چیزی نمیخواد، ایمیل شده فرستاده شده برای باشگاه. به هر حال تو این شرایط باید موضوع خیلی جدی‌تر دنبال بشه و الان که ایف مارک به هر حال این موضوع رو بررسی میکنه، نگاه میکنه روش و در واقع قوانین رو تصویب میکنه، سرانجام باید سازمان لیگ این رو به صورت مکتوب طی نامه‌ای که توی سازمان لیگ شماره میشه ابلاغ بکنه به باشگاه ها و صورت رسمی تری به خودش بگیره. اما متاسفانه با سازمان لیگ که تماس میگیریم آقای بهاروند که پاسخگو نیستن، دبیر سازمان لیگ که طبق اساسنامه سخنگوی سازمان لیگ هم هستن اصلا مصاحبه نمیکنن. بنده خدا آقای سهیل مهدی هم که مسئول اجرایی هستن، مجری هستن، یعنی رئیس کمیته مسابقات هستن، اصلا به ایشون ارتباطی نداره. حالا اگر فرصتی بشه با مسئولین ایف مارک قرار شده تو همین ارتباط صحبت بکنیم و ببینیم که چه موضوعاتی رو آیا اضافه کردن یا اینکه همون شیوه‌نامه قبلی رو قراره در موردش صحبت بکنن و همون رو در اختیار باشگاه بذارم و با همون سبک و سیاق مسابقات برگزار بشه. ولی به نظر میرسه با توجه به وخیم شدن اوضاع باید تصمیمات جدیتری گرفته بشه. مثلا به عنوان مثال بحث حضور خبرنگاران هستش، با چه تعدادی، با چه میزانی، آیا اصلا شرایط حضور تماشاگر کلن منتفیه فعلا یا اینکه نه تو مقاطع بعدی میشه در موردش تصمیم گرفت. اینا موضوعاتیه که به صورت روشن و مشخص هنوز اعلام نشده. از طرفی یه موضوع دیگه ای که نگرانی ما رو بیشتر میکنه، شما یه نگاهی بندازید به سایت سازمان لیگ. قرار بوده لیگ 10 آبان ماه آغاز بشه، حالا به دلیل درخواست ستاد مبارزه با کرونا 6 روز به تعویق افتاده و از 16 هم قراره برگزار بشه. سازمان لیگ تازه چند روز پیش نامه زده، در واقع نامش رو روی سایتش منتشر کرده که کسانی که در واقع میخوان توی مناقصه لباس توپ جمع کنها و کادر پزشکی و برانکارد شرکت بکنن بیان در واقع بستهشون رو ارائه بدن. خب طبیعتا اگر این تو پروسه قانونیش طبق روال پیش بره، فکر میکنم مثلا تا دوشنبه سه شنبه این نامه ها میرسه دست فدراسیون، فدراسیون تا انتخاب بکنه به اون شرکت ابلاغ بکنه، بره واسه تهیه بشه، به هیئت ها و استان ها و همه اونا تحویل داده بشه. خلاصه یه پروسه زمانبری است و از این دست موضوعات زیاد داریم میبینیم. تازه در مورد مجری طرح تبلیغات محیطی استادیوم مناقصه دارن برگزار میکنن، در صورتی که زمان زیادی تا شروع مسابقات نمونده. اگر در مورد شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم به همین شکل بخوان در واقع جلو برن، خب نگرانی ما خیلی بیشتر و حادتر میشه. امیدواریم هم مسئولان سازمان لیگ بیان پاسخگو باشن، جواب بدن. به هر حال این پرسش افکار عمومی هست، نگرانی هستش که توی فوتبال خدای نکرده اتفاق ناگواری نیفته و باشگاهمون درگیر این موضوعات نشن. به فرض یه دفعه باشگاهمون درگیر ویروس کرونا بشه، یه تعداد زیادی از بازیکناشون مبتلا بشن، در آستانه لیگ قهرمانان آسیا باشن، طبیعتا AFC شوخی نداره، الهلال رو کنار گذاشت، نماینده ما رو هم میتونه کنار بذاره. باید از باشگاه مراقبت بشه و بیشتر بهشون توجه بشه. ناظرای ایف مارک توی تهران خیلی قوی هستن و خیلی خوب عمل میکنن، توی در فصل گذشته هم خوب بودن، اما متاسفانه یه مشکلی توی شهرهای دیگه وجود داره، چون نماینده اونجا خیلی زیاد ندارن، ناچار میشن که به خود باشگاه‌ها در واقع اعتماد بکنن، نماینده خود اونها رو بذارن و اونها هم شاید خیلی موضوع رو جدی نمیگیرن. این دغدغه بیشتر توی شهرستان‌ها هست و تیم‌های شهرستانی و به خصوص تیم‌هایی که تازه به لیگ برتر صعود کردن، شاید هنوز شرایطشون با شرایط لیگ برتری‌ها یکسان نیست، هنوز اون اصطلاح آداپته نشدن مثل بقیه تیم‌های لیگ برتری و ما خیلی اطلاعی نداریم که تو این بازی‌های دوستانه، تو این مسابقاتی که بین باشگاه‌ها داره این روزها برگزار میشه، با چه شرایطی برگزار میشه. و در مجموع یه خورده اوضاع توی فوتبال هم مثل بقیه جاها نگران کننده است. حالا توی بخش‌های بعدی سعی می‌کنیم با مسئولان ایفمارک تماس بگیریم، صحبت بکنیم و اونها روند رو توضیح بدن که آیا جای نگرانی هست یا نه. اونها خیلی جدی پیگیر موضوع هستن و دارن موضوع رو دنبال می‌کنن. مسئولین سازمان لیگ هم امیدواریم که آقای بهاروند یا دبیر سازمان لیگ‌های کشوری بیان پاسخگو باشن در این زمینه که چه اتفاقاتی داره رخ میده. با ما همراه باشید، تو بخش‌های بعدی بیشتر سعی می‌کنیم در این مورد صحبت کنیم.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم صبح و ورزش، با چند خبر از دنیای پر افتخار کشتی در خدمت شما علاقمندان به این رشته هستیم. اولین خبر پیرامون احسان نظر میثم نصیری، کشتیگیر با اخلاق و قهرمان سابق آسیا از زنجان، که در مسابقات درون اردو در وزن 65 کیلوگرم در واقع نتونست دوبنده تیم ملی رو به تن بکنه. وی در پایان رقابت‌ها ضمن تشکر و قدردانی از اعضای کادر فنی عملاً اردوی آماده سازی را تکرار به اظهار داشت: متاسفانه طی 10 سال از مسئولان شهرم در واقع زنجان درخواست کردم که شغلی رو برای من در نظر بگیرن، اما به دلایل مختلف این کار رو انجام ندادن و انگیزه لازم رو از دست دادم. وی در ادامه صحبت‌هاش اظهار داشت: با حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی امیدوار بودم بار دیگر دوبنده تیم ملی کشورم را به تن بکنم و در مسابقات جهانی صربستان به دنبال کسب مدال بودم، اما به هر شکلی این اتفاق نیفتاد. تبریکم عرض میکنم به آقای امیر محمد یزدانی، یکی از کشتیگیران شایسته کشورمون که با اقتدار قهرمان شد و حتما در مسابقات جهانی هم با کسب مدال میتواند به کار خودش پایان دهد. مطلب بعد در ارتباط با توزیع بیش از 100 بسته مواد غذایی توسط حسن رحیمی، قهرمان سابق جهان، آسیا و نفر سوم المپیک به همراه سجاد گنجزاده در حواشی تهران در مناطق محرومی که این کار انجام شد، که دو قهرمان کشتی و تکواندو کشورمون در کنار هم تمام مواد غذایی رو در واقع به منزل افراد بی بضاعت بردن و ضمن تشکر و قدردانی از این دو قهرمان ارزنده کشورمون برای اونها آرزوی موفقیت و تندرستی داشتن. اما صحبت‌های حمید بنی تمیم، دبیر کنفدراسیون آسیا، نایب رئیس سابق فدراسیون کشتی کشورمون، به اظهار داشت: با تمام توان از حمید سوریان به عنوان یکی از چهره‌های ملی و مطرح کشتی کشورمون که قرار در بین اعضای اتحادیه جهانی کشتی در رقابت‌های جهانی حضور پیدا بکند حمایت خواهم کرد، چرا که این قهرمان نامی کشورمون در بین اعضای هیئت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی به نفع ورزش اول کشورمون خواهد بود. اما حضور ایشون برای موفقیت و رأی آوردن حتما نیاز به حمایت مسئولان وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و دیگر مسئولان کشور خواهد داشت، چرا که سوریان یکی از نوابغ کشتی دنیا است، یک چهره محبوب در سطح جهان و حتما این توانمندی رو داره در بین تصمیم گیرندگان اتحادیه جهانی کشتی قرار بگیرد. مطلب پایانی هم پیرامون صحبت‌های پژمان درستگاه، قهرمان اسبق آسیا، سرمربی فعلی تیم ملی جوانان کشورمون، که در مصاحبهش اظهار داشت: به رسم ادب در مقابل همه بزرگان خبردار می‌ایستم، چرا که با کسب تجربه از این عزیزان در دوران قهرمانی حتما آنها را به دیگر نسل آینده انتقال خواهم داد. به پیرامون برگزاری رقابت‌های لیگ برتر هم اظهار داشت: با تمام توان تلاش خواهیم کرد با تیمی که در این رقابت‌ها حضور خواهیم داشت کسب عنوان قهرمانی دور از دسترس ما نخواهد بود. اگرچه شماری از دوستداران کشتی نقد داشتن که چرا چهره‌های شاخص در ترکیب تیم ماست، وی اظهار داشت: به هر شکل ممکن در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال و سایر رشته‌ها به ویژه کشتی هم هر تیمی که موقعیت مالی بهتری رو داشته باشن به تبع کشتیگران شاخص در ترکیب اون تیم قرار خواهد گرفت، اما مهم برگزاری رقابت‌های لیگ برتر بود که این اتفاق افتاد و جای خوشحالی است. سپاسگزارم از توجهتون به خبرهای ورزش اول. همه شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
تشکر میکنم از علی سوری.
در رابطه با موضوع برنامه‌تون باید عرض کنم که انشالله لیگ برتر آینده ما رو با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی بتونه به نحو احسن انجام بشه و لیگ خوبی رو در پیش رو داشته باشید. و من سوالی داشتم از کارشناس محترم در رابطه با تیم محبوبم پرسپولیس با توجه به استعفای آقای رسول‌پنا. خواستم ببینم گزینه‌هایی که مطرح هستن برای مدیر عاملی پرسپولیس، اسامی‌هاشون اگه عنوان شده برای ما مطرح بفرمایید و همچنین آخرین وضعیت تیم محبوبم پرسپولیس رو برای ما اگه توضیح بدم ممنون میشم. با تشکر، محمد یعقوبی از بابل شهر بهار نارنج تماس میگیرم.
یه سوالی من پیش اومده، ذهنمو مشغول کردم، می‌خواستم اگه ممکنه جواب بدین. معمولا قبل از مسابقات یه دو روز یه روز قبل از مسابقات ازشون تست PCR میگیرن از بازیکن‌ها، حالا اون دستن در کارانی که قراره تو اون بازی حالا مسابقه باشن. می‌خواستم ببینم جوابش بیاد که اگه مثلا حالا تستشون منفی بود میتونن برن مسابقه شرکت کنن. می‌خواستم ببینم که تو این دو یکی دو روزی که منتظر میمونن تا جواب PCRشون بیاد آیا تو قرنطینه میمونن یا اینکه نه هم زندگی عادیشون رو میکنن؟ اگه تو قرنطینه میمونن که خب عالیه، هیچ مشکلی نیست، ولی اگه زندگی عادیشون میکنن از کجا معلوم تو این یکی دو روز مشکلی براشون پیش نیاد؟ این اگه ممکنه باید جواب بدین ممنون میشم. من مهدی برنزاده هستم، از نوشهر تماس گرفتم. خدا
تشکر میکنم از همراهیتون از با برنامه صبح و ورزش. گفتن که چرا برای استقلال پول هست برای پرسپولیس پول نیست. اصلا اینطوری نیست. اتفاقا شاید یکی از نکاتی که باید هواداران استقلال یکم بهش فکر بکنن، حالا قطعا شکل خریدها، مدل بسته شدن تیم، کادر فنی، بازیکنایی که گرفتن در حال حاضر خوشایند هواداران استقلاله. امیدوارم که این تیم به موفقیت هم برسه. ما تا فراموش نکنید که بدهی های استقلال آتش زیر خاکستره. اگر مدیریت این تیم فکری به حال این بدهی ها نکنه، دونه دونه این خرید ها میتونه در طول فصل برای استقلال نتیجه معکوس داشته باشه. نه فقط این خرید ها، تمام زحماتی که داره در پیش فصل کشیده میشه، یعنی حالا بدهی های دلاری، بستن قراردادهای سنگین، اینا همه میتونه در طول فصل یه تیم رو زمین بزنه. آقای زاهدیان با شما هستیم، پاسخ سوال شنونده ها.
خیلی ممنونم آقای کاظم‌زاده. دوستان در مورد پرسپولیس سوال داشتن، در مورد پرونده عیسی آل کثیر پرسیدن که تو چه وضعیتی هستش. پرسپولیس لایحه جدیدش و اون نکاتی رو که باید اضافه می‌کرده به پرونده فرستاده واسه استیناف و باید ببینیم که توی کنفرانس